بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ارزش هر علمی مناسب با موضوع اون علمه، که بیش از اون موضوع اون علم ارزش نداره. حد ارزشش حد موضوعشه. موضوع علم دندان پزشکی دندانه و ارزش این رشته از علم ارزش دندانه. چشم پزشکی هم همینطوره، گوش پزشکی هم همینطوره. در رشته های دانشی که ارتباطی مستقیماً با بدن نداره، غیر مستقیم ارتباط داره، ولی موضوعش موضوع بیرونیه. علم صنعت ماشین ارزشش مطابق با همون ماشینه که موضوع اون علمه، و بقیه علوم هم همینطوره. کسی هم نمیتونه بیش از ارزش اون علم به اون علم ارزش بده. بالاترین، برترین، سودمندترین و شریفترین علم، علم به پروردگاره. چرا بالاترین و شریفترین و با ارزشترین علمه؟ چون موضوع علم وجود مقدس حق، وجود مقدس حق هم ارزشش بی نهایته. پس علم به او و معرفت به او دارای ارزش بی نهایته. اگر کسی گنجینه این علم بشه در حد طاقت خودش، ظرف این علم بشه، معدن این علم بشه، و در حقیقت یه علم دارای ارزش بی نهایت رو کسب کرده و در قلبش یا عقلش یا اندیشش این علمی که دارای ارزش بی نهایت جا داده و ارزش این علم در وجود اون انسان مسلمه و خود این انسان اگر بخواد در کنار اون علم هم ارزش پیدا بکنه، اون علم در وجود او باید عملی بشه. یه مقدار ساده تر و روانتر عرض بکنم، کسی رفته از طریق فهم قرآن، فهم روایات، فهم دعاها، با درس خوندن عالم بالله شده، یا نه زمانی برای تحصیل علم بالله از منابع لازم مثل قرآن و روایات و دعاها نداشته، ولی با رغبت، با شوق، با حال، با حوصله در جلساتی شرکت کرده که از طریق اون جلسات این علم بالله و معرفت بالله به او انتقال پیدا کرده. تا این دانش رو، این معرفت رو به کار نگرفته، ارزش فقط مال همون معرفت، کاری به این نداره. ایشون یه گوهری در وجودش قرار داده شده که این گوهر قیمت معلومی نداره، قیمت بی نهایته، ولی خودش ارتباط عملی و اخلاقی با این علم نداره، پس خودش ارزش نداره. به اندازه ویترین می‌ارزه، به اندازه ظرف بلوری که اون گوهر درش قرار داده شده می‌ارزه، ارزش فوق‌العاده‌ای نداره. ولی اونی که معرفت به الله پیدا می‌کنه که وجود مقدس او خالقش، رقیبش، حفیظش، رزاقش، دارای چنین صفاتیه و حضرت او از این انسان دارای چنین خواسته هاییه. اگر این خواسته های او در وجود آدمی تبدیل به عمل بشه، در حقیقت ارزش اون علم به خود این عالم هم منتقل شده. این هم حالا دارای ارزش بی نهایت. یه چنین انسانی که هم عالم بالله، هم عامل به خواسته های الله، یعنی دو تا مرحله در وجودش موج میزنه، یکی معرفت بالله، یکی عمل لله بر اساس اون معرفتش. خودش میشه یه موجودی که ارزش بی نهایت داره. حالا ما که ارزیابی اون ارزش این عامل رو و این عبد رو نداریم، ولی یه روایاتی هست که دورنمایی از ارزش چنین انسانی رو بیان کردن. دورنما، مثلا وجود مبارک امام عسگری می‌فرماید، این در کتاب‌های با اعتبار ما و کتاب‌های مهم ما نقل شده که حضرت عسگری فرمودند اگه من یه چنین آدمی رو ببینم و تمام عالم رو، دقت می‌فرمایید، تمام عالم رو، هفت آسمان و زمین رو و ما بینهما، آسمان‌ها، زمین و موجوداتش رو تبدیل به یه لقمه کنم، یه لقمه، و با دست خودم این لقمه رو در دهان عالم عامل، عالم بالله و عامل بخواسته‌های خدا بگذارم، میترسم که از عهده حق او بر نیامده باشم. این ارزش. و چقدر حیفه که مردان، زنان، جوانان، انسانها، جهانیان با این تجارت سر و کار نداشته باشند، یعنی با کسب معرفت بالله و عمل به دستورات الله کنار بذارن این تجارتو، برن سراغ تجارت‌های دیگه. اول سوره بقره است، پروردگار می‌فرماید اینایی که خدا و دین و عمل رو کنار گذاشتن، صریح در آیه، و دنبال تجارت‌های دیگه رفتن که هیچ اتصالی نه به خدا داره نه به خواسته های خدا، فما ربحت تجارتهم، این تجارتشون کمترین سودی برای اونها نداره. حالا ممکنه این گونه تاجرا بگن چرا سود نداره، اینقدر درآمد داریم، همچین سفره‌هایی داریم، همچین چیزایی داریم. خب خدا جوابشون رو در یه سوره دیگه میده، میگه اینایی که علم میکنین انواع حبوبات و سبزیجات و میوه‌جات و انواع خوردنی‌ها و غیر اینها رو متاعا لکم ولی انعامکم، کل حیواناتم در شکم با شما شریکم. حالا اگه یه گاوی 10 کیلو علف خورد قیمت پیدا میکنه، اگر یه گوسفندی ظرف کاه خورد این از گوسفند بودنش بالاتر میره، یا گاو از گاو بودنش بالاتر میره، یا شتر از شتر بودنش بالاتر میره، حالا 1000 میلیارد ثروت هم دستت اومد با تجارتت و سفرتو خیلی چرب و نرم کردی و خوردی، بالاترت میبره، یعنی ارزش تو به شکمته، ارزش تو به لذت بری از بدنته. چی بگم به مردم دنیا؟ عذرخواهی کنم ازشون؟ امیرالمومنین که عذرخواهی نکرده. امیرالمومنین فرمود اینایی که کارشون در این عالم مانند حیواناته، یعنی دنبال خوراکن و به دست میارن و میخورن و لذت میبرن، هیچ ارتباطی هم با صاحب هستی و با خواسته های اون ندارن، ارزششون با اونی که بعد هضم غذا ازشون بیرون میاد در دستشویی یکیه. این ارزیابی امیرالمومنین. اگه ارزش به شکم بود که همه حیوانات باید همون خوراک اولی که میخوردن، هم مادرشون به دنیا میومدن شیر اولو میخوردن، یا بعد وقتی خودشون دنبال آب و علف رفتن بیان بالاتر، یعنی از حالتی به حالت دیگه دیگرگون بشن. میلیون ها سال گوسفند گوسفند، گاوم گاوه، شتورم شتوره، گرازم گرازه، فیلم فیله. هیچکی نیومده بگه فیلای زمان ما و گوسفندای زمان ما با زمان آدم خیلی فرق میکنن. اون گوسفندا، اون شتورا، اون گاوا موجود پست بودن، اینا موجود شریفن. نه، گوسفند گوسفند، همین، بیشتر از اینم نمیشه تعریف کرد. گاوم گاوه، ولی یه بچه از مادر متولد میشه، فعلا هیچ رنگی نداره که بشه با اون رنگ ارزش گذاریش کرد. هیچ رنگی نداره. ما میگیم شیرخوره، یعنی کل شیرخوره ها رو در عالم همه میگن شیرخوره. اما این شیرخوره همین طوری که داره جریان زمان رو میگذرونه، با اون عقلی که به کار میگیره، میاد میره دنبال معارف الهیه، حالا یا با تحصیل یا با استماع. حرفی که قرآن داره که میفرماید الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یا این که میگه نه، لمن كان له قلب، یعنی رفته و عالم بالله شده، او القى السمع و هو شهید، یا رفته گوش داده، نرفته درس بخونه، رفته گوش داده. همم که نمیتونن برن درس بخونن. اون بچه شیرخوره که حالا بزرگ شده، کی باید ارزش گذاری کرد براش؟ وقتی که تبدیل شده به یک عالم عامل یا به یک مستمع عامل، اون وقت باید ارزش گذاری کرد. جوری دیگه نمیشه ارزش گذاری کرد. نه عالم عامل رو و نه مؤمن عامل رو. حالا ارزش گذاری خدا رو درباره مؤمن عامل ببینیم. مؤمن عامل، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ببینید علم عمل، آمنو یعنی رفته معرفت پیدا کرده به حق و مؤمن به او شده، چون ایمان میوه معرفت. آمنو متوقفم نشده در این علم بالله و ایمان بالله و عمل و صالحات. این ایمان رو، این معرفت رو تبدیل به عمل کرده. این گروه اولائک هم خیر البریه. بریه لغت عربه یعنی جنبندگان. در این آیه می فرماید اینا، این مؤمن عامل، از تمام جنبندگان من در این عالم بهتر. متن قرآن، نه حرف آخونداست و نه حرف طلبه ها. آخه بعضی ها که پرتن و تاریکن میگن برو بابا، اینا حرف همی آخونداست و سر شما هارم کلا گذاشتن. این که آیه قرآن کلو برداری نیست، سر مردم کلا گذاشتن نیستش که، برو بابا نداره که. متن قرآن کریم، قول پروردگار، استحکام قرآن هم یه چیز روشنیه. اگر قرآن وحی خدا نبود، مخصوصا یهودی های باسواد و مسیحی های با سواد از زمان پیغمبر که نزول قرآن بوده تا الان، 100 جور مثل قرآن رو می ساختن و می زدن تو سر مسلمان ها که قرآن وحی نیست. دلیلش هم اینه که ما مثلش رو ساختیم. کار زمینه. دلیل زمینی بودن قرآن و الهی نبودنشونه که ما مثل رو ساخت. ولی تو سوره اسراء می فرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن، بگو هرچی انسان آفریدم، هرچی و هرچی جن آفریدم، تعداد چقدر خودش می دونه، هر چی جن و انس آفریدم، لوجد تمعت الانس و الجن، کل یه جا جمع بشن، الا ان یعتو به مثل هاز القرآن. اینا عقلاشون و علماشون و هنرشون و قدرتشون و همه رو همدیگه بذارن مثل این قرآن بیارن. بعد تو یه سوره دیگه تخفیف میده، میگه نه، بهشون بگو مثل یک سوره این قرآن رو بیارن، یه سوره سه آیه‌ای. والعصر یک آیه، ان الانسان لفی خسر، دو آیه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصل به سب. ببینید ترکیب این آیاتو کسی میفهمه که مجتهد در سه تا علم باشه: ادبیات عرب، علم فصاحت، علم بلاغت. اونی که مجتهد این سه علمه، این سه تا آیه رو میفهمه که والعصر، ان الانسان، نه ان بنی آدم. یعنی اگه کلمه انسان رو برداریم به جاش بذاریم بنی آدم، به هم میخوره سوره. میگم اونایی که این سه تا علمو دارن میفهمن چه جوری به هم میریزه. یا ان الانسان لفی خسر، به جاش خسر رو برداریم کلمه ضرر رو بذاریم، ان الانسان لفی ضرر. و ما ایرانی ها میگیم چه فرقی میکنه، خسارت و ضرر یکیه. اما در لغت عرب خسارت و ضرر دو حقیقته که فرق بین هر دوشون فرق بین زمین و آسمونه. ضرر یعنی کسی که 100 میلیون سرمایه گذاری کرده، اول فروردین یک سال گذشته، حالا میشینه تمام زحمات یک سالش رو حساب میکنه، میبینه خرجایی هم که طول سال کرده 100 میلیون، الان 90 میلیونش مونده، 10 میلیون نیست. این ضرره. خسارت یعنی 100 میلیون مایه گذاشته یک سال، حالا که تموم شده نشسته حساب کرده کل 100 میلیون رفته، 100 میلیون هم بده کاره. این خسارت. بل شما لغت لفی خود رو برد و بذار لفی ضرر، واسه کل ترکیب کار به هم میرزه. میگه نه، همه قرآن رو نمیخواد بسازه، یک سوره. فأتوا بسورة من مثله، یه دونه سوره. بازم تخفیف میده خدا، نمیخواد یه سوره بسازید، یه 10 آیه خودتون انتخاب بکنید، یه 10 آیه به 10 آیات مثل یکیشو بسازید، 10 تاشو بسازید، 5 تاشو بسازید. قرآن که حقیقتش روشنه، چه ربطی به آخونده داره؟ آخون کیه؟ آخوند اگه آخوند خوبیه، جاروکش قرآنه، خاک درگاه قرآنه. اگه واقعا آخوند مؤمن و عاملیه، مبلغ قرآنه، کاری نیستش که. خب این ارزیابی شخص پروردگار درباره مؤمن عامل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. حالا عالم عامل چقدر میارزه؟ اینجا میگه مؤمن عامل از تمام موجودات زنده عالم بهتره، برتره. مگه دیگه ارزش بالاتر از اینم هست؟ هست و من نمیفهمم. آیشو گوش بدید، واقعا قابل فهم نیست. یرفع الله الذین آمنو، که خوندیم آیشو، خیر البریه. یرفع الله الذین آمنو، این مال مؤمن عامل. و الذین اوتوا العلم درجات، اما عالم عامل درجات غیر قابل شمردن داره. جمع عربی مثل این درجات که لغت فردش درجه است، درجتین یعنی 2 مرتبه، درجات هم از 3 به بالاست. خب 3 درجه به بالا تا کجا؟ یرفع الله الذین آمنو، اونی که عالم عامله درجات داره، غیر این مؤمن عاملیه که بهترین جنبنده عالمه. این چه ارزیابی عجیبیه، چه ارزیابی عجیب. لذا پیغمبر می‌فرماید چنین عالمی اگه در مردم به قربت کشیده بشه و در خونش بسته بشه، مردم هم سراغش نیان. حالا سراغش نیان که یه مسئله است، میگن کاری به کارش نداریم و نمیخواییم من ببینیمش و چیزی هم نمیخواییم بپرسیم. حالا اگر این عالم عامل مورد فحاشی و ناسزا و تهمت و غیبت قرار بگیره چی؟ اینجاست که خدا میفرماید اهانت به اینان اهانت به شخص منه، به عالم عامل ها دقت داشته باشید. عباب و قباب و عمامه رو نمیگم، عالم عامل. این عالم عامل پیش پروردگار دارای درجاتی است، چند درجه اصلا از آیه نمیشه در آورد که چند درجه. خب برگردم به اول حرف، ارزش علوم به ارزش موضوعاتش. هیچ علمی بهتر، با ارزشتر، بالاتر، مهمتر از علم بالله نیست. چرا؟ چون موضوعش خود پروردگار مهربان عالمه. یعنی رفتم دنبال کردم او را بشناسم، وقتی شناختم این شناخت من میشه علم بالله. وقتی که میشناسمش حالا مراجعه میکنم به قرآن، ببینم این خدایی که شناختمش که الرحمن الرحیمه، شکوره، ودوده، غفوره، محیط به کل شیعه، قدیره، علیمه، عفوه، این خدایی که شناختم از قرآن و روایات میبینم همین خدا، همین خدا. خواستهاشم بیان کرده، اقیم الصلاه، آت الزکاه، لله علی الناس حج البیت، بالوالدین احسانا، انما الصدقات للفقراء والمساكين، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قولوا للناس حسنا، با زبانتون فقط خوب با مردم حرف بزن، نیکو سخن بگین، حرف زشت نداشته باشید. امر واجبه و قولوا للناس حسنا، قولوا آمنا بالله. این خدا داره میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این خدا داره میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد و تقول لا. بنده من هیچ نشستی ببینی برای قیامت تالا چی کار کردی؟ این آیه در سوره حشر، امر واجبه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر. این ولتنظر امره، یعنی دقت، یعنی نگاه عقلی. ولتنظر نفس ما قدمت لقد، واجب بیشینی فکر بکنی که برای قیامت چی کار کردی. تا کلنگ برداشتی به جون قیامت افتادی کلشو خراب کردی، حالا بعد مردن دستت خالیه خالیه، یا نه برای قیامت زندگی درست کردی، باغ، کاخ، آب، حورالعین، رضایت خدا، مغفرت خدا، رضوان خدا، چی کار کردی برای قیامتت؟ تنها برادران و خواهران، شما رو نمیگم، شما که میدونید، اونایی که بعدن از همین بنگاه‌های خبری میشنون تنها خدا رو قبول دارم، صحبت قبولی نی، معرفت الله قبول کردن که خب من به پدرم اعتماد دارم، میگه بچه جون عالم خدا داره، میگم رو چش. یا مادره به دخترش میگه دخترم عالم خدا داره، خیلی خوب خدا داره، منم قبول دارم. این نیست ایمان، معرفت بالله و عمل به خواسته های الله، این مجموعه ایمانه و طرف مؤمن. حالا اگه این مؤمن عالمم باشه، والذین اوتوا العلم درجات، این ارزش، این ارزیابی. لذا در روایاتمون داره غیبت از عالم عامل گناهش از غیبت کل مردم سنگین تره. تهمت به عالم عامل و به مؤمن عامل بسیار گناهش سنگینه، که امام صادق می‌فرماید، من یادداشت کردم این روایت رو پیشمه، اتهمتو اسقل من الجبال راسیات، تهمت به پاک دامنان. حالا مؤمنه یا عالم مؤمنه، بار این تهمت از تمام کوهایی که روی گرده زمینه سنگین تره. التهمت اسقل من الجبال راسیات، و بیشتر مردم از این حرفا غفلت دارن، حتی بیشتر مردم از ارزش مؤمن و عالم مؤمن غفلت دارن، بیشتر مردم خودشون مؤمن عالم نیستن، یه تعدادی هم در لباس ما عالم عامل نیستن. پیغمبر درباره اینا میگه که عالمی که به علمش عمل نمی کنه مثل درخت بی میوه است، مثل لامپ بدون نوره. حالا پیغمبر میگه سراج، عالم بی عمل مثل چراغ بدون نوره. حالا این چراغی که نفع نداره، چراغی که ماده افروختنی نداره، اول غروب بیارن تو سالن خونه بذارن به چه درد میخوره؟ بازم تاریکی سالن همون تاریکی. حالا صد تا چراغی که روشنایی نداره بیچینن تو سالن، به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ پس این دو جمله عنایت بفرمایید یادتون بمونه، مؤمن عامل که نوعاً در آیات قرآن دوتایی با همه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و عالم عامل، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ارزش مال این دو طایفه است، بقیه بی ارزشن. مؤمن عامل، عالم عامل. این عمل کنار این دوتا چسبیده، نمیشه تفکیکش کرد. بگم من فقط خدا رو قبول دارم میبرنم بهش، نه، این تفکیک کردن آیات قرآنه. نه، ما یه همچین آیه نداریم که مؤمن بی عملو میبرن بهش یا عالم بی عملو میبرن بهش. عکسشه. روز قیامت جاهل با یک گناه میره جهنم که چرا نرفتی بفهمی، عالم با دو تا گناه میره جهنم که علمشو داشتی چرا عمل نکردی. خیلی داستان لطیف و ظریفیه این علم بالله، معرفت بالله، عرفان بالله. و بعد این عرفان باعث پدید آمدن روح عبودیت و یعنی روح تسلیم به حق. از بس یه زیبایی در این معرفت موج میزنه و بعد این عبودیت هم تبدیل به عبادت یعنی عمل. مؤمن عامل، عالم عامل. حرفم تمام. این 72 نفری که کربلا شهید شدن فقط مؤمن عامل نبودن، خصوصیت اینا این بود که مؤمن عالم عامل بودن و عملشون هم لله بود. این ارزش عملی در اونا دیگه اوج داشت تا عرش الله. به این علت که ابی عبدالله شب عاشورا فرمود در گذشتگان عالم و در آیندگان عالم بهتر از شما رو خبر ندارم. فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي. نیست در گذشتگان شما و در آیندگان، اگه بود من حسین ابن علی خبر می شدم. نیست که من خبرشون ندارم، یعنی اون معلوم این علم وجود نداره. و چقدر شدید بودن در علم، در ایمان، در عمل. کنار خیمه کی بودن اینا؟ چی بودن؟ به حبیب ابن مظاهر فرمود حبیب، مسلم از اسب افتاد. مسلم ابن اوسجه، پیرمردی که از 70 سنش بالا رفته، هم عالمه، هم مؤمنه، هم عامله. معرفت به خدا، معرفت به پیغمبر، معرفت به امام. الله اکبر از اون معرفت. به حبیب فرمود بیا بریم بالا سرش. امام با حبیب دو نفری با شتاب اومدن. مسلم ابن اوسجه هنون نفس داشت. پیاده شدن. امام نشست بالا سر مسلم، حبیبم وایساد روبروی مسلم. خون از بدن مسلم داره میره، تو خاک قلتیده، هم چشمش کار میکنم زهونش. حبیب بهش گفتش که مسلم، منم 10 دقیقه نیم ساعت بعد تو به تو ملحق میشم، اما تو همین زمانی که دارم، هنوز کشته نشدم، وصیتی داری بهش عمل بکنم؟ مسلم گفت بله یه وصیت واجب لازم. گفت مسلم بگو. گفت وصیتم اینه: اوصی که به حاضر رجل، فقط دست از ابی عبدالله بر ندار، من هیچ وصیتی دیگه ندارم، نه برای زن و بچه‌م، نه برای کوفه، نه برای خونم، همه وصیتم به ابی عبدالله. اوصی که به حاضر رجل. امام سر مسلم ابن اوسجه رو از رو خاک برداشت گذاشت رو دامن. عجب مرگی که سر آدم کجا باشه و بمیره. من همیشه این تقاضا رو از خدا داشتم که مرگ منو تو بیمارستان قرار نده. پرستاران نامحرم دورم نباشم، یا مرگ من شهادت باشه یا تو خونه کنارم زیارت و عاشورا بخونن، وارث بخونن. اوصی که به آذر رجل وقتی سر مسلم رو دامن گذاش، مسلم مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود: مسلم ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ چی شده گریه میکنی؟ گو حسین جان، تو بودی که سر ما رو از رو خاک برداری و رو دامنت بگذاری، اما یه ساعت دیگه که هیچ کدوم از ما نیستم، کی میخواد بیاد سر تو رو از روی خاک برداره؟ اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عد دیوننا. خدایا به حقیقتت قسم، با دست لطف و کرم و رحمتت این گرانی افسار گسیخته‌ای که بر کل مردم سخت در این فشار رو داره میاره حل کن. خدایا صاحب ما رو برسان به رحمتی که